أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء بالقاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. این آیه 8 از سوره آل عمران به زمیمه آیه 53 همین سوره، این دعایه مورد بحث امشب ماست و نکته ای که میخوام خدمتون عرض بکنم، مسلمان های در صدر اسلام بعد از رحلت پیامبر اکثرشون مرتد شدن. ارتدادشون به خاطر نپذیرفتن بحث ولایت بود. بعضی تعمدن، بعضی هم دیگه تبعن، همینطور سر زیر انداخته بودند و دنبال قاسمین خلافت داشتن میرفتن جلو. و کم کم کار به جایی رسید که 3-4 نفر گفته شده که اینها محکم روی ولایت ایستادن. حالا تعداد دیگری هم بودن، بعضی هم حالت شاکین پیدا کرده بودن. ارتد الناس بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الا 3 أو 4، 3-4 نفر اینا محکم ایستاده بوده. متاسفانه مرتد شدن. نتیجه اینه که حدوث اسلام کافی برای بقای او نیست. ما بعد از این که مسلم شدیم باید مواظب ادامه او باشیم. تو بحث خلوص هم همین صحبت مطرحه: الابقاء على العمل حتی یخلص اشد من العمل. امام صادق علیه السلام فرمان عمل رو باقی بگذارید، همطور ادامه بدید تا خالص خط بشه، این سخت‌تر از خود عمله. تو انقلاب ما هم خیلی ها سال 57 همراهی کردن با نظام، اما بعد مرتد شدن، برگشتن. حتی بعضشون در پست‌های مسئولیت هم گرفتن، اما تو فتنه ها، همین فتنه 88، رفوزه شدن. یه درس برای ماست. 28 سفر که پیامبر از دار دنیا رفتن، خیلی ها اسلامشونو از دست دادن. باید بگیم همه، حالا طوری نیست بگیم همه، چون 3-4 نفر که دیگه عدد نیست که بگیم، همه رفوزه شدن. هم اونایی که تو جنگ احد، بدر، خیبر اینا همراه بودن، هم اینا. ارتداد یعنی بازگشت به عقب، برگشتن. و این بحث ارتباط داره با عاقبت به خیری، یعنی همه ما الان باید مواظب این باشیم. آیا سال دیگه هم همینجا تو مسجدیم یا نه؟ الان بسیاری از خود شما جوانایی رو میشناسید که تا سال قبل و سالهای قبل تو مسجد میمدن و الان دیگه پاشنو در مسجد نمیگذارن. ارتداد اینه. باید مرتب این ساعت رو کوکش بکنیم. اون کوک اولیه کافی نیست. این برق شما وقتی روشن میکنید لحظه اول خب لام روشن میشه، اما برای ادامش که کافی نیست که، اون برق اولیه تمام شد، برای ادامش برق جدید میخواد. لحظه اول رو بهش میگن احداث، ادامش رو میگن ابقا. ما احداث میخواییم، ابقا میخواییم. احداث زمانش هم اتفاقا کمه، ابقا زمانش زیاده. قرآن احداث و خلق و ابقا رو اسمشو میگذارد امر. آیه قرآن رو مستظرید، الا له الخلق و الامر. خلق یعنی لحظه اول احداث، آفرینش. بعد میفهمد ول امر، یعنی بعد از که خلق کرده امر میکنه تا ادامه حیات بده. اگه امر نکنه کار رها میشه. برای تربیت اولادتونم همینه، باید مواظب باشید. لحظه اول احداث ایمانه، بعد ابقا میخواد. تو ابقاش مرتب انرژی جدید باید تزریق بکنه. و این جلسه ها یه نمونه از اوست، نماز جماعت یه نمونه دیگه شه، احیا اینه، برنامه نماز جمعه اینه. اصلا برای همینه که انسان فراموش نکنه. الان مسیحیان ببینید میرد یک شنبه تا یک شنبه، نوعاً به دینشون توجه ندارن، عمل به دستورات دینشون نمی کنن. البته یه مقدار مال تحریفه، تحریف که شده با عقل جور در نمیاد. خب اوناشون که یه مقدار دانا هستن میگه برای چی؟ چی تو میشه خدا صدا باشه؟ چطور حضرت مسیح فرزند خداست مثلا. و این خرافات هم اومده تو دینشون، اگه اینا نیامده بود اون دین خالصشون که توحیده تقریبا با دین اسلام یکیه، البته یه سری احکامش فرق کنه. منطقه اونایی که دنبال قصب بودن، همین قصب خلافت که حالا ما میگیم اون موقع هم همینطور بود، اونایی که دنبال انحراف بودن دیدن اگه دینشون رو تحریف نکنن باید دربست بیان پیامبر اسلام رو قبول بکنن، چون تو انجیل واقعی اسم پیامبر ما، اسم 12 تا امام با زندگی نامشون، با تولد و شهادتشون، مدت امامتشون، این همه هم تو تورات اومده، به حضرت موسی گفته شده، هم تو انجیل گفته شده. خب دشمن، اونایی که دشمن اسلام بودن زیر باد چون نمیخواستن برن، دیدن کار سخته، اومدن تحریف کردن. البته خوشبختانه یه برگه تورات در خیبر پیدا شد که همین 100 سال گذشته داستانش کتاب هم اومده که هم اسم پیامبر ما هم اسم 12 امام توش اومده، و اینا اگه اجازه بدن پخش بشه یهودی دیگه تو دنیا باقی نمیمونه، همه میان شیعه میشن، اون تا دشمن دیگه نمیذارن، نمیذارن. والا داستانش بارها خود من گفتم و از رسانه هم پخش شده، داستان خیلی شیرینی داره و کوتاهشو در کتابم نوشتم به نام کتاب هدف خلقت، اونجا ذکر کردم. عرضم اینه، ما بعد از این که شهادتین رو میگیم، حالا چه خودمون چه فرزندانمون، بعد یه فکری برای بقایش باید بکنیم تا آخر عمر، یه فکری برای بقا باید بکنیم، برای بچه هامون هم همینطور. لذا این که گفته میشه مرتب مسجد شرکت بکنید، اینا اهمیت بدید، اینم جزء نیازه. فقط صبحانه که انسان نیاز نداره که، اون صبحانه مال جسمه، روح هم نیاز به مسجد داره، صبح باید برید مسجد، تو منزل نیستید نماز بخونید، برید بچه هاتون هم ببرید، هم روحتون تغذیه بگیره و هم جسمتونم بعدم اشتها بینم و بعدم شیر ناشتای میل بکنه. یه جوانی بود یه مقدار مشکل فکری پیدا کرد، اومد پیش ما و یه صحبتی کردیم، بعد به یه مناسبتی مرتبط شد با مرحوم آیت الله عظمای بهجت. ایشون در قید حیات بودن، رفت خدمت ایشون و بعد که اومد پیش من گفتم خب ایشون چی گفتن بهت، چون یه مقدار مشکل زندگی فشار خیلی بهش اومده بود، باعث شده بود که اختلال فکری پیدا بکنه. رفته بود پیش ایشان که من چیکار بکنم، فرموده بودن صبح به صبح وضو میگیری، اذان صبح و با حالت دو از خونه برو تو مسجد، مسجد میری نماز میخونی، تقریبات میخونی، کارو تموم شد، بعد با حالت دو میری در مغازه سنگک یه دونه نون سنگک تازه میخری، با حالت دو میری منزل میشینی یه دونه نون سنگک میخوری، ناشتای میل کن. دقت اگه بکنید ببینید عالم دست گذاشته رو هم نیاز جسمی هم روحی، این که مشکل فکری پیدا کرده، هم اختلال قضا پیدا کرده و بدتر از او کمبود معنویت داره، ورزش دیگه نمی کنه، یه حالت خمودی داره. ببینید عالم چی میگه؟ میگه ورزش کن، اما نمیگه بره تو پارک ها. ببینید یا میگه بره تو پارک، یا دست و پاشو بیارید بالا بیارید پایین. این میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این مونه که ماشین بنزین زدید، بعد یه جک میزنید زیرش، تایر میاد بالا، بعد روشن میکنید هم تو تو هوا این تایر رو بتابه تا بنزین تمام بشه. اینه، چه فایده این؟ عزیزی که قضا خورده، شما میگه برو تو بار یک دست رو همچمچه بکن، خب تو هوا داره نیرو میسوزه، این عاقلانه نیست. ببینید مرجع تقلید چی میگه؟ میگه ورزش بکن، اما تو مسیر مسجد، تو مسیر عبادت. حالا میتونست بگه تو مسیر مدرسه هم این کارو بکن، دانشگاه که میخوایم اونم خوبه، اما خوبترش مسجد. ببینید ارتباط جوان با مسجد، میخواد ارتباطش بده تا برد یا الله بگه. آخه کمبود معنوی هم داره این، فقط جسمش که بیمار نیست، این باید روحش آرامش پیدا بکنه. رضا حرف نداره، اون کاری که صدا سیما گایی میکنه حرف داره، ما بهشون بارها گفتیم، اما متاسفانه عقل زیاد روش نکرده، یعنی صحبتهای ما به درد زمان ظهور گایی میخوره، وقتی عقل روش میکنه و میگن بله دیگه همه میفهمن. حالا شما که اینجا هستید متوجه میشید، حالا از اینجا میرید بیرون دوره آخرش میگید نه یه دی هستن، خود بچه ها رو دیدی دیگه ورزش حاضرست بکنه، اما بهش بگوید وایسا شیشه خونه رو پاک بکن، بگوید هم ورزش دیگه، اینا حاضر نیست. در حالی که عقل اینه میگه، هم گفت شما ناشتای خوردی حالا میخوای ورزش کنی، شیشه رو پاک کن، فرش خونه رو بعدو بشور، بعدو جارو بزن، بیا مسجد جارو بزن، هم ورزش رو بکن هم یه کار عاقلانه ای بکن. وقتی عقل ناقصه میگه نه کار نمیخوام بکنم، میخوام یه کار لغو بکنم، کار لغو به من بگو چیکار بکنم، میگم بذار زیری توپ بازی کن، ورجه هجه کن، یه هزار بار بزن زیر تو. ورزش هست، اما چه خدمتی شد به پدر و مادر؟ چه خدمتی کرد به همسایه؟ چه خدمتی کرد به یه حیوان، به یه انسان چیکار کرد؟ ایشون فرموده بودن با حالت دو برو مسجد. چرا میگن با حالت دو؟ برای اینکه بدن خوب ورزش بکنه، عرق بکنه، خوب خواب و حالا دیگه ازش بره تو کنار، بیدار بشه سحر دیگه، به نفس نفس بیفته، بعد برو مسجد نماز دو بخون. نماز خوندی با حالت دو برو در مغازه، حالا هم اشتها پیدا کرده، یه دونه نون سنگه هم میگیره، جوانه دیگه، مثل من نیست که دو دوتا لقمه بخوره دیگه، حالا یه دونه نون اشتها داره، میاد تو خونه، هم ورزش کرده، هم عبادت انجام داده، نیاز جسمی، نیاز روحی، یه دونه نون میخوره، یواش یواش ترمیم میشه، این بیماری روانیش برطرف میشه. البته دستورات دیگه هم هست که دیگه همش اینجا گفتنی نیست، اینا عمومی نیست، این مقدارش حالا خواستم یک اشاره بکنم که بدانید مجتهد هیچ کس نمیتونه بهش ایراد بگیره، حتی اونایی که دین ندارن، یعنی جوری پزشک مسیحی باشه روانشناس باشه نمیتونه ایراد بگیره. اما مجتهد به او ایراد خیلی میگیره، به همون رشته خودش ها بهش ایراد میگیره، میگه اشتباه گفتی. خب عرضم اینه، بعد از این که اسلام رو آوردیم مسلمان شدیم، برای ابقایش نیاز به انرژی مجدد داریم. صبح، ظهر، شب شما سه وقت نماز میرید، میرید مسجد، این همینطور تجدید بیعته. مساجد مختلف، ولیکن هفته یک بار ظهر جمعه همه دیگه مساجد تعطیل میشه، همه یه جا جمع میشه. این هدف بالاتری است، نه اینکه یا آقای حالا گاهی هم لباسی های ما هم بستند اما نمیفهمه، میگه آه من نماز جماعت نخونم، یه چند تا پیر و پتول اینجا، اینه که نمیتونن نماز جمعه برن که. نه، این یعنی هنوز نمیفهمه که دین اسلام اصلا مبنای کیه، اصلا اسلام یه چیز دیگه داره میگه. بنده خدا و موسم حجش هم همینه، موسم حج چی میگه؟ میگن برید تو اون کنگره بین المللی، برید مکه، اون یه بحث وسیع تر از روز جمعه است. حالا این روحانیه میگه نه حج نرید، همین جا وایسید. تو نه کجا حج نرد بنده خدا، حج واجبه. این که حالا یکی پیر و پتوله نمیتونه مکه برد که این دلیل نمیشه که شما بگید مکه نرو. که ما سه تا اجتماع داریم، اجتماع روزانه تو مساجد محله ها، اجتماع هفتگی تو مسجد جامع هر شهری، یکم اجتماع بین المللی سالیانه است که اجتماع حج. حالا حج الانش رو نگاه نکن که دست وهابی هست خدا ریشاشون رو بکنه، نه، اگر بفهمید حج اصلی امام زمان علیه السلام ظهور بکنه وقت میبینید که حج چیه، حجی که هر سال همه جمع میشن انشاءالله بعد ظهور وقت میبینید. الان باید حج انجام داد اما بعد از ظهور وقت میبینید که هم حجت الهی حضور پیدا میکنن تو مکه، از سراسر جهان هم اینایی که امام زمان تو یک سال ندیدن تو موسم حج خودشون میدن اونجا آقا رو میبینن. دیگه یه نماز جمعه هم اونجا میخونن، یه خطبه میخونن، صدا تو کل دنیا پخش میشه. خب اینا برای چیه؟ اون نیاز جامعه هست که میگن اجتماعی بزرگتر. من الان صحبتم رو نیاز اشخاصه. جوان اگر از مسجد فاصله گرفت کم کم گناه او رو میکشونه به یه جای دیگه. رفیقا تو دانشگاه میشینن ولو با شوخی ها یه چیزی میگه اونم هری میخنده، در حالی که نمیدونه این شیطونه، این کفره، حرف کفر زد. از که تو دانش بزنه که چرا حرف کفر میزنی، من دیگه با تو حرف نمیزنم، روش اون ور بکنه، نه میخنده، و هم میخنده کار خراب کرد، گناه او کرد، اونم که خندید شریکش شد. بعد یه بار، دو بار، پنج بار، ده بار، بعد این آقا میند دیگه دلش نمیاد برد مسجد، دل سنگین شد، دعا رو باز میکنه شب جمعه، حال نداره دعا کامل بخونه. بنده خدا شما دو ساعت پیش میشستی زار میزدی دعا کامل میکنی، کیف میگردی، چی شد پس؟ که حال ندارم. اما بشینه تا ماهواره اون حال داره، 5 ساعت بشینه اصلا خسته نمیشه. این مریض شد، اینا رو باید مواظب باشی. یا فرزندتون دیدید حال ندارد مسجد بره، بدانید مریضه، نه جسمشا سرفه نمی کنه دا که ببینید سرفه می کنه یا نه. سرفای سرفای معنویه، همین تو ظاهر شما نگاه کنید. زمان امیرالمومنین علیه السلام هم خواستم دن این بچه خوبه یا نه، نوادن پیش آقا امیرالمومنین علیه السلام، اگه روش عمر میکرد گفتن یه چیزیشه، خود شیشه داره، مشکل داره دا. اگه اظهار علاقه به امام میکرد میگفتن نه سالم. و بودن کسانی که همون زمان اینطوری بود، الانش هم هست، الانش هم هست. خب این آیه شریفه هشتم سوره آل عمران به ما این درس رو میده. ربنا لا تؤاخذنا، حالا این ماله، ربنا لا تزغ قلوبنا، خدایا زیغ نکن. زیغ به معنای عدول از حقه، لا تزغ قلوبنا، خدایا دلهای ما را از حق منحرف نکن. این معناش نیست که خدا به زور منحرف میکنه، داریم دعا میکنیم که کمکمون بکن. اما اگه من مسجد نرفتم به زور، خدا من رو به حق نزدیکم نمیکنه، زوری که نیست که، باید حواسم جمع باشه. کافیست یه نوار مبتذل رفیقم به من میده، میشونم گوش میکنم، هیچ دل کثیف میکنه، خودم هم میفهمم دل سیاه شد، بار دوم سوم چهارم کم کم اصلا میره. بعد میگه ربنا لا تزغ، چی ربنا لا تزغ؟ اصلا ربنا توفیق پیدا نمیکنه دیگه بگه، اینو بهتون بگم، اصلا سر قرآن نمیره. خیلی باید مواظب باشیم، مواظب رفیقامون باشیم. شمایی که مسجدی هستید، هر کدامتون باید 4 تا 5 تا رو مسجدی بکنید، دستشونو بگیرید. اما چطوری؟ نه اینکه هم تو برید بیاریدش، اون برمه نمیاد، اینطوری نه، باید فکر کنید، زاویه فکریشو اول همسو بکنید و دعوتشون. کار داره، سختی داره. رفیق سابقتون رو میدیدید اینجا تو مسجد، تو بسیج، حالا دیگه مدتی نمیبینیدش، کجا رفته؟ یه سراغی ازش بگیرید، یه مقدار ارتباط باش برقرار کنید. اولاً یه کوهی، یه استخری، یه جای تفریح برید که یه مقدار ارتباط دوره باهاتون برقرار بشه. بعد که ارتباط برقرار شد، یواش یواش یه سفر برید جمکران مثلا، تو یه مقدار اون سابقه تدینش باز بیدار بشه. تو را میتونید یه مقدار باش حرف بزنید، کم کم دوره بیاریدش تو مسجد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، این بعدا نشون میده پس شروعش هدایت، آغاز شد هدایت اما دوام نیاورد. روی این دوام باید کار بکنید. و هب لنا من لدنک رحمه، خدایا جانب خودت رحمت تو بر ما نازل کن، انک انت الوهاب. خب یه آیه 8 آل عمران، آیه 53 هم شبیه به همینه، اونم میگیم خدایا ما ایمان آوردیم به اون چه که به ما انزلت، اون چه که تو نازل کردی، و تبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین، ما تبعیت از رسولت هم کردیم، خدای ما رو بنویس، اسم اونو جز شاهدین بنویس، ما شهادت دادیم دیگه. این هی باید تکرار بشه. رفتن زیارت برای همینه. امام هشتم علیه السلام که امشب شب شهادتشونه، در یه حدیثی فرمودن هر امامی عهدی بر ذمه پیروان خودش داره، یعنی پیروان باید این عهد رو ادا بکنن. بعد فرمودن یکی از اون اداء عهدها اینه، یکیش که وقتی امام از دنیا رفتن بره سر قبرشون، ارتباط قطع نکنه، یعنی تا زنده هستن میره خدمت امام، وقتی هم به شهادت رسیدن میره سر قبرشون، میگه راه من راه شماست. اما اونایی که مسلمان نیستن من سر قبرشون نمیرم، کارش ندارم، چیکارش دارم؟ مرد که مرد، به من چه. اما اونی که وصل میشه با من دین امام، به شهادت میرسن، عهدی که به عهده منه باید ادا کنم، باید برم سر قبرش. و ما ایرانی ها خوشحالیم که زیر سایه امام هشتم علیه السلامیم و این امام رؤوف مهربان توی فرصت های کوتاه معطل این نشید که حتما 10 روز تعطیل بشه بخواید برید مشهد، از این تعطیلات اینطوری به این زودی به دست نمیاد، وقتی چند سال میگذره میگید من هنوز نشده برم. رفیق داشتیم همینو به من میگفت، گفت من خیلی وقت نرفتم، گفتم چی تو؟ گفت تعطیل نداریم، گفتم بعد خدا چهارشنبه سوار اتوبوس میشی، چهارشنبه درس بازش که تعطیل میشه، در سوار اتوبوس میشی میری مشی، پنجشنبه اونجا هستی، تا وارد شدی اول بلیت برگشت رو بگیر همونجا تو ترمینال که پیاده شدی، برای صبح جمعه بلیت برگشت رو بگیر. روز پنجشنبه شب جمعه میره حرم، چند ساعتی زیارت میکنی، وای میسی جلو امام هشتم علیه السلام سلام میدیم، میگه آقا جان اومدم خدمتتون، دست منو بگیری، من بچه هستم، عاجزم، زمین میخورم، دستم بگیری، حرفاتونو بزنید. بعد میگه صبح جمعه سوار ماشین میشی میای اصفهان، میاد میرسه درس. گفت ای راست میگه، اینطوری هم میگم میشه، اصلا به فکرش خودو نکرده بودیم، گفت ما خیال میکردیم حتما باید چهر رو تعطیلی باشده، یه پول زیادی هم خرج باید بکنیم، چرا پول از کجا بیاریم؟ نه با شما پول رفت و برگشت داشته باشه. مرحوم پدر ما میگفتن که ما داشتیم از اصفهان میرفتیم تهران برای تبلیغ، وقت قدیم گاهی پا می شدن شعر می خوندن، یکی بلند شد تو اتوبوس یه چند تا شعر از امام هشتم خوند، ما را هوایی کرد، یه دیدیم علاقه امام هشتم علیه السلام افتاد تو دلمون. حالا ما فقط پول برگشت از تهران به اصفهان فقط داشتیم، همین. از طرفی هم دیدیم این اشعار امام رضا علیه السلام بود، گفتیم چیکار کنیم، آخرش گفتیم باد و باد، این پولی که میخوایم بدیم برگردیم بیان مصران صاحبشو میریم مشهد، برگشتش هم خدا کریمه، میخواد پول گیرم بیان، میخواد نیاد وای میسونم چیکار کنیم. دیگه پول غذا و خوراک هم نداشتن دا. پول خوراک هم گفتن نداشتن و حالا میریم بینیم چی میشه. همین کار هم کرده بودن. فرمودن سهار مشروطه ایشون توکلشون خیلی بالا بود. یه کسی تو جلسه از این کارا نکنه دا. بعد دیگه فلانی رو منبر اینا رو گفت. من دارم نقل قول میکنم من تو بشنوید. شب شهادت آقاست. گفتن رفتیم مشهد و خب مستقیم رفتیم حرم، وضو گرفتیم رفتیم حرم، زیارت خوندیم. یک کسی اومد کنار میگفت آقا میشد یه زیارت بخونید؟ ما هم حوصله نداشتیم، خواستیم برای خودمون زیارت بخونیم، دیدیم حالا این اومده درخواست کرده، هم میخواستیم درخواستش رو رد نکنیم، هم میخواستیم طول ندیم زیاد جامعه و اینا. نه نگاه کردیم زیارت های امام رضا علیه السلام کدومش کوچیک‌تره، چند تا ورق زدیم یه زیارت کوچولو پیدا کردیم، اینو براش خوندیم، گفتیم بذار هم اجابت کرده باشیم حرف او رو، هم معطل نکرده باشیم برد خودمون بشین ادامه زیارت رو بخونیم. یه زیارت کوتاه خوندیم براش، یه وقت دیدیم یه پنج تومانی به ما داد که پنج تومانی پول کل برگشت بود، ظاهرا اون موقع پنج تومن می‌شده کرایه اتوبوس از مشهد به اصفهان. دادم پول کرایه اون، دادم ما رو باش، ما حواسم یه چیز دیگه است، امام رضا علیه السلام دارن یه جور دیگه مهمون نوازی میکنه، میگن بیا تو همون زیارت اول ها پول برگشتمون درست شد. گفتم خاطره جمع شد، حالا دیگه هر چون میخواد بشین زیارت بخون. رفتن زیارت اینه، مرمایت الله صافی به کسی که دو سه سال نرفته بود مشهد بهش فرمودن جفا کردی. همین میگو نرفتم، ستم کردی به خودت، جفا کردی، چون نرفتم. اون تا این که میگم، نمیگم ریخت و پاش و اینا نمیگم، چون بعضی هم میخواد یه پول زیادی خرج بکنه ده. نه یه چه ساده ای، اصل زیارت برای ما مهمه، زیارت رو برید، این دل وصل باشه. وقتی دیدید نمیتونید برید، اینجا روایت داره امام هفتم میفرمان کسی که نمیتونه به زیارت ما بیاد، موالیان ما رو برد همونجا زیارت بکنه، این به منزله زیارت ما محسوب میشه. یعنی گاهی همینجا اصفهان بری سر قبور بزرگان، علما، مراجعی که اصفهان به حمدالله تو این جهت بعد از وادی السلام این تخت فولاد پره، بزرگانی که تو دنیا دیگه نظیر نداره، اینجا قرنهاست بزرگان اینجا دفن شدن که هر کدامشون گوهرانی هستن. امامزادم که خیلی داریم، بری سر قبور امامزاده ها بری زیارت بکنید، آینا به منزله او حساب کنید، بگه من میخواستم اربعین برم کربلا نتونستم، به چشمم اینجا هیچ چیز. صاحب زیارت اربعین بدونه که زحمت اونجا رو بکشید، اینجا یه امامزاده میرید، یه عالمی رو میرید زیارتش، ثواب او رو کامل بهتون میده، دیگه مشکلتون چیه؟ اما اینکه نه اون باشد و نه این باشد و هم تو بنشینیم و بگم خدای بده بیاد، چی بده بیاد؟ ربنا لا تزغ، چی زغ؟ ما چه انتظاری داریم؟ چرا میگم کشکی خدای چی به اون بده؟ این که درست نیست، باید حرکت کنیم، حرکت بکنیم، راه داره. اگه هم راهش رو نمیدونید برید بپرسید، بهتون میگن که چیکار بکنید، هیچ کسی مشکل نداره. تا اون وقتی که خدای نکرده انسان مریض باشه نتونه حتی راه بره، بازم راه دارد. دلتون همیشه باید وصل باشه. زبان مشغول به ذکر خدا باشه. اگه خدای نکرده یه زمانی زبان کال شد، لال شد، نمیتونه دیگه حرف بزنه، فکر که دیگه نمیتونه کسی جلو شویه، فکر وصل به امام زمان علیه السلام. مرحوم آقای فاضلی ایشون تو جریان مکه سال 66 که 400 نفر اون موقع این وهابی ها کشتن ظاهرای ما رو، آقای فاضلی هم حضور داشتن اونجا. ایشون هم توسط یکی از این ماموران یه چوب باتوم تو سرشون میخوره که مغزشون متلاشی میشه، میفتن رو زمین. بغل دستشون دیده بود که ایشون شهید شدن، بعد خبرش آورد تو کاروان که ایشون هم شهید شد. فرداش دیدن که ایشون سالم اومده، حتی زخمم رو سرشون نبود، پانسمانم نبود، در حالی که همسفرشون گفت من دیدم با چوب باتوم اون ماموره که زد داشت میزد تو سرم، ظاهره ایش گفت دیدم زد به ایشون و افتادن دیگه ایشون. و به یکی از روحانیون که اوشونم حالا هستش، اون روحانی رفته بود مخفیانه اصرار کرد بود آن چی شد، بالاخره شما زخمی شدید نشد؟ گفتن بله، وقتی من افتادم رو زمین حرف دیگه نمیتونستم بزنم، اما فکرم هنوز کار میکرد، تو فکرم گفتم یا صاحب الزمان، آقا احاطه دارن به کل دنیا، گفتم یا صاحب الزمان، آقا دست منو بگیرید، من حرفی ندارم اینجا شهید بشم، اما دلم میخواد صحرای عرفات رو ببینم، همین گفتم دلم میخواد اونجا رو ببینم، چون ششم ذی‌الحجه بود، تا سه رو بعدش عرفات بود، نهم ذی‌الحجه، همین تو فکرم گفتم یا صاحب الزمان، شما که احاطه دارید میدونید چیچی تو کله ها میچرخه، من دلم میخواد عرفات رو درک کنم. تا اینو گفتم یادم آقا کنارم ظاهر شدن، من رو بلندم کردن، ظاهرن یه دستی هم به سرشون کشیده بودن که اینو من تردید دارم، دو مرتبه باید بپرسم از اون روحانی، یه دستی ظاهرن کشیده بودن به سرشون. بعدم قدم زنان اومده بودن برخلاف جهت مسجد الحرام، این خیابون مسجد الحرام رو برخلافش قدم زده بودن که میاد میدان معابده و از میدان معابده میره منطقه ای به نام شیشه، یه 2-3 کیلومتر راه، همراه آقا چند قدم اومده بودن، هم یه همین چند قدم یه دیدی منطقه شیشه است، و تو این چند قدم چند تا صحبت هم آقا فرموده بودن، فرموده بودن ما برای تمام کسانی که در این راه به مایی شرکت کردن دعا کردیم، به همشون دعا کردیم، و برای کسانی که مورد ضرب و جراحت واقع شدن جوایزی در نظر گرفتیم، یعنی نگران نباش شما جایزه داریم. گفت رسیدیم جلوی بیمارستان ایرانیا بود، آقا فهمدن برو اینجا یه مقدار استراحت کن تا فردا، رفته بود اونجا و اونا هم یه مقدار پذیرای ازش کرده بودن، شربتی چی داده بودن، و فردا سالم برگشت کاروان. چی میخوام بگم آین خواهران، یه وقتی میشه یه زبان انسان بند میاد دیگه، اونجا فرصت نیست من بیام زبان خودم یا بند اومده نمیتونم برد بزنم، باید اینا رو الان صحبت بکنیم برای هم. مرحوم آیت الله میجانی نقل میکنن از سید بحرالعلوم که شب 23 ماه مبارک رمضان هزار مرتبه سوره قدر رو خوندم، بعد رفتم حرم امیرالمومنین علیه السلام و متوسل شدم به آقا، زیارت خوندم، نماز شبم خوندم. و شب قدر بود، شب 23 بود، رفتم به حالت سجده و تو سجده گریه میکردم. تو حالت گریه یه مکاشفه ای برام پیش اومد، خواب نبودم و بیدار بودم، اما تو حالت سجده گریه میکردم. صحنه ای رو دیدم، صحنه این بود آقا امام زین العابدین علیه السلام دارن کنار حرم جدشون ایستادن، همونجا نجف ایستادن، دستشون در خانه خدا، یه حالت متواضعانه ای داشتن. امام سجاد علیه السلام عشق میریختن، هم گفتن خدا یا به حق این آقا امیر المومنین علیه السلام، خدا قسم میدم به حق این آقا، تو رو قسم میدم که شیعیان ما اهل بیت علیه السلام همه شنو ببخش و عفوشون بکن. داشتن دعا میکردن، گریه میکردن، امام چهارم علیه السلام برای شیعیان دعا میکردن، گریه میکردن. دو بعدم ذکر لا اله الا الله میگن، این ذکرشون عجیب بود، همطور که میگفتن لا اله الا الله لا اله الا الله، دم در و دیوار حرم همینطور داره لا اله الا الله میگن. اومدم بهشون بگم آقا جمادات چطوری همراهی میکنن با شما، تسبیح میگن نمیگن؟ آقا قبل از که من حرف بزنن احاطه داشتن، همین به ذهنم که خطور کرد آقا جواب دادن، گفتن خدای متعال ولایت ما رو بر کل جهان عرضه کرده و تمام اینا پذیرفتن ولایت ما رو، لذا همشون تبعیت 100% از ما میکنن، همه اینا تسبیح میگن، اکثر مردم نمیدونن. گفتم آقا پاداش کسی که ولایت شما رو داره چیه؟ فهمدن بهشته، بهش با ماست. گفتم کسانی که برای جدتون امام حسین علیه السلام گریه میکنن چی؟ گفتن ثواب شهدای کربلا رو دارن، با اونا هستن. همین که میگن یا لیتنا کنا معک، ما نبودیم اما ای کاش بودیم و به سعادت میرسیدیم. و چند تا سوال دیگه سید بحرالعلوم تو حالت مکاشفه میگن سوالاتی رو از امام کردم، امام مرتب جواب میدادن تا بعد حالت برگشت. خب عرضم دیگه تمام، شب شهادت امام رضا علیه السلامه، امشب شب آخر ماه سفرم هست، 2 دارید عزاداری میکنید، برنامه‌ریزی میکنید، خدا انشاءالله همه دعاهاتون عزاداریاتون ازتون قبول بکنه و لطفشو براتون بیشتر بکنه. صلى الله عليك يا أبا الحسن، صلى الله على روحك وبدنك، صبرت وأنت الصادق المصدق، قتل الله من قتلك بالأيدي والألسن، مسموم کرد آقا را بالاجبار، تهدید کرد باید انگور مسموم رو میل کنید و الا شما رو شهید میکنم. دیگه نمیگذاش آقا برگردن، ناچار چند تا از دانه های انگور رو که مسموم بود میل کردن. خیلی مأمون به قول خودش میخواست زرنگی کنه، امام رو شهید کنه و هیچ کس هم نفهمه. لذا وقتی آقا اومدن بیرون برن منزل، مأمورانی رو فرستاد که ببینید آقا با چه کسی سخن میگن. همین یخ جریان انگور خوردن آقا به کسی گفتن، فوری گردنشو بزنیم چون میره اونم تو خونش میگه این ور و زود پخش میشه. اما دیگه خبر نداشت، امام مکر بالاتری رو رو دست مأمون آوردن و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. امام رضا علیه السلام به ابوالفضل فرموده بودن اگر از خانه مأمون برگشتم با تو سخن نمیگویم، فقط عبا رو به سر کشیدم، بدون من رو مسمومم کردم. یه عمل رو امام علامت قرار دادم، همین کافی بود. ابوالفضل منتظر بود، وقتی دید امام اومدن و عبا رو به سر کشیدن، حرف با کسی نمیزنن، اما یک راست رفتن منزل. مأموران نگاه کردن گفتن نه آقا که با کسی حرف نزدن، عبا رو سرشون بود، اصلا نگاه به کسی نمیگی. آقا وارد منزل شدن، وارد حجره شدن، فرش حجره رو کنار زدن، میخوان مثل جد غریبشان رو زمین جان بده. یه علاقه خاصی همه اهل بیت علیهم السلام به جد بزرگوارشون داره، به کربلا دارن، به نام حسین علیه السلام دارن، به عزاداران جدشون دارن. یا ابا عبدالله بگیم ای امام هشتم، شما رو زمین مثل جدتون جان دادیم، اما بعد از شهادت شما مردم اجتماع کردن، تجلیل کردن، احترام گذاشتن، همه ارادتمندان اومدن، حتی دشمنان هم اومدن، مأمون ملعون قاتل اونم به ظاهر اومده بود گریه میکه، اما قربان اون شهیدی که نه دوستان آمدن نه دشمنان آمدن، دوستان از ترسشون، دشمنان هم از کینشون. جسم مطهر امام رو دو سه شبانه روز روی زمین گذاشته. یا حسین، یا حسین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. خدا انشاءالله به همتون جزا و پاداش خیر بده. این تجلیلی که میکنید، حرکتی میکنید، این سنت حسنه ای که پایه‌ریزی شده، انشاءالله اینا را چه با شکوه تر انجام بدید. خدایا همه این عزاداری ها رو به کرمت قبول فرما، سلام ما رو خدمت امام زمان ابلاغ فرما، و عزاداری های ما رو موجب تسکین قلب اون حضرت قرار بده، ظهورشون رو نزدیک فرما، یارانشون رو حفظ فرما، ناصرینشون رو زیاد گردان، یا الله رهبر عالی قد نظاممون حفظ فرما، دشمنان رو نابود گردان. در این عصر جمعه رحمتت رو بر ما و همه گذشتگانمون نازل فرما به جاه محمد امام.